رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 21 مایه فوریه با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
گمان زنی ها از معرفی رئیس و اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان. مقدونیه سرحد خود را بر روی مهاجران افغان بست و پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی میان حزبی دموکرات ها.
مقامات نظامی افغانستان میگن که کمر داعش در افغانستان شکستند و در نتیجه عملیات نظامی تندوان او گروه را از کشور متواری ساختند. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشید. بعد از آغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به همراهی محمد احمدی پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. شرکت برق یا برشنای افغانستان میگوید که تا 2 روز دیگر جریان برق به کابل را در بغلان به گونه موقت وصل خواهد کرد. مسئولان این ریاست تاکید میکنند که در چند جای دیگر که طالبان در آنجا فعالیت دارند نیز لین برق قطع است. به گزارش جلال میرزاد خبرنگار تلویزیون آشنا توجه کنید که به محل یکی از پایه های قطع شده رفته است.
طالبان حدود 25 روز پیش همی پایه را تخریب کردند با گذاشتن ماین و کارمندان ریاست برشنا از 2 روز به این طرف بالای پایه کار میکنند تا برق وصل بکنند.
نیروهای امنیتی افغانستان از 4 روز به این سو در 4 سوی این پایه ها مستقر هستند. کارمندان ریاست برشنا می توانند با خاطر آرام کارشان را انجام بدهند.
کار اساسی از این قسمی که ما قبلا گفته بودم 6 روز وقت در بر می گیره. دیروز سر از این کار شده، امروز روز دوم است و 3-4 روز دیگه هم این کار ادامه پیدا می کنند.
طالبان این بخش ها را ماین‌گذاری کردند، چنانچه که پایه های برق را همین گونه تخریب کرده بودند.
ادامه خبرها. یک برنامه موثق شورای عالی صلح با صدای امریکا گفت که پیر سید احمد گیلانی بایست رئیس شورای عالی صلح تعیین شده و 6 ماه وندارد. بر اساس ترکیب هیئت رهبری که رئیس جمهور غنی تایید کرده، محمد کریم خلیلی، حبیب سرابی، حاجی دین محمد، مولوی عطار رحمان سلیم، مولوی خبیر و مولوی خودنام سمت معاونان این شورا را خواهند داشت. هنوز رئیس جمهور غنی فرمان خود را در این رابطه رسما صادر نکرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان نیز هنوز در این مورد چیزی نگفته. اما جواید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، در صفحه توییتر خود این موضوع را تایید کرده است.
مقدونیه سرحد خود را برای ورود مهاجران افغان بسته است. مقام‌های مسئول در مقدونیه سرحدات جنوبی خود را با یونان بر روی مهاجران افغان بسته است و تنها اجازه ورود به مهاجران عراقی و سوری را صادر کردند. مقامات مقدونیه گفتند که این اقدام را در واکنش به این عملی که سوی همسایه‌های شمالی آن کشور انجام شده روی دست گرفتن. یک سخنگوی پلیس مقدونیه که در شمال آن کشور یعنی صربستان نیز بدون ارائه دلیل رسمی مانع ورود مهاجران افغان به آن کشور شدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر مهاجرت استرالیا به خانواده کودک خردسال پناهجو اجازه داده است تا به جای برگردانده شدن به کمپ مهاجران در داخل آن کشور باقی بماند. این تصمیم وزیر استرالیا در پی کمپاین مردمی از سوی خانواده آشا دختر 1 ساله اتخاذ شده است.
با خبری هم از همسایگی هند، شماری از شورشیان در ساختمانی که در یک بخش کشمیر هند امروز سنگر گرفته و با نیروهای حکومتی برای 2 روز پی هم دست به تبادله آتش اسلحه زدند.
بله.
کم از کم 4 سرباز و 1 فرد ملکی در این گلوله‌باری کشته شدند. 13 سرباز شبه نظامی نیز در این درگیری مسلحانه کشته شدند. سورندرا کومار بگهاد یک مقام پلیس کشمیر هند است.
در حال حاضر ورود به این ساختمان ادامه دارد و سربازان پرشوت، نیروهای اردو و سایر ادارات امنیتی وارد ساختمان می شوند.
در پی تشدید گلوله‌باری بین نیروهای امنیتی و شورشیان، بخشی از یک ساختمان 5 طبقه حکومتی تومه آتش شد. شورشگری ضد هند در کشمیر عمیق است و شورشیان از سال 1989 برای کسب استقلال یا الحاقشان به پاکستان در جنگ هستند.
وزیر مهاجرت استرالیا به خانواده کودک خردسال پناهجو اجازه داده است با به جای برگردانده شدن به کمپ در داخل آن کشور باقی بماند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این تصمیم وزیر استرالیا در پی کمپاین مردمی از سوی خانواده آشا دختر یک ساله اتخاذ شده است. این دختر خردسال ماه گذشته برای درمان از کمپ مهاجران در جزیره نارو در جنوب اقیانوس اطلس به شفاخانه اطفال در استرالیا فرستاده شده بود. آن کودک در کمپ مهاجران متحمل سوختگی اتفاقی گردیده بود. شفاخانه اطفال استرالیا از ترخیص آن کودک بعد از درمان وی تا زمان کسب تضمین از محیط امن‌تر برای او سر باز زده بود.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که راه صلح در سوریه واقعا اکنون مقابل ماست، اما این راه به خاطر کشته شدن شمار زیادی از مردم در انفجار دوگانه در شهر حمص سوریه به زودی حاصل نمی شود. یک ناظر حقوق بشر می گوید که از اثر انفجارات دوگانه در حمص 46 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شده است. نهاد نظارتی حقوق بشر مستقر در بریتانیا می گوید که آن انفجارات در محله از زهرا رخ داد و اکثر کشته شدگان به نظر می رسد افراد ملکی هستند.
دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی از بوریس جانسون شاروال لندن خواسته است تا از باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی حمایت کند. جانسون وایس جانشین احتمالی صدراعظم کامرون دیده می شود و قرار است موقفش را در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا امروز رسما اعلام کند. برخی از رسانه های بریتانیایی پیش بینی می کنند که جانسون با کمپاین ترک کشورش از اتحادیه اروپایی خواهد پیوست. آقای کامرون 23 جون را تاریخ برگزاری همه‌پرسی برای ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی اعلام کرده است.
با خبری هم از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در ادامه برگزاری انتخابات مقدماتی میان حزبی، نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده هیلاری کلینتون در رأی‌گیری حزب دموکرات در ایالت نوادا با اختلاف اندکی در برابر برنی ساندرز از حزبش در صدر قرار گرفت. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر این خبر.
تحلیلگران گفتند که پیروزی خانم کلینتون نشان می‌دهد که شبکه ملی حمایت از وی نیرومند باقی مانده است و اینکه آیا سندرز باید به دنبال کسب آرا فراتر از جوانانی باشد که هسته اصلی کمپاین او را تشکیل دادند. در جبهه رقابت نامزدان جمهوری خواه در ایالت کارولینای جنوبی، دونالد ترامپ در برابر رقبایش به پیروزی رسید. مارکو روبیو و تد کروز، دو نامزد دیگر جمهوری خواه، برای کسب مقام دومی مساویانه 22% آرا را در حالی به دست آوردند که جب بوش کاندید دیگر جمهوری خواه ختم مبارزات انتخاباتیش را اعلام کرده و خود را از این رقابت ها کنار کشید.
ادامه خبرها. مقام های حکومتی می گویند که آنان یک فرد مظنون را در پیوند به حادثه گلوله‌باری مرگبار بازداشت کردند که در آن 7 تن در ایالت میشیگن ایالات متحده کشته شدند. این گلوله‌باری شام شنبه در اطراف شهر کالامازو رخ داده بود. 5 تن از قربانیان در یک رستوران هدف قرار گرفتند. 1 تن از قربانیان دختر 14 ساله بود و 2 قربانی دیگر به حادثه گلوله‌باری در یک موتر فروشی مرتبط بودند.
و خبر آخر، خبر جالبی است آقای آصفی. شما حتما از دنیای تکنولوژی خبرهای بسیار شگفت‌آور شنیدید، اما بله. خبری که امشب می‌خوایم او را تقدیم بکنیم شگفت‌آور به این است که تکنولوژی تانسته با از یک حیوان و یا جانوری به شکل مکانیکی او را بسازه و او را به نمایش بگذاره.
بله،
این یکی از تازه‌ترین ساخته مرکز تکنولوژی شهر نانت فرانسه هست. این مرکز عنکبوت مکانیکی را به طول 7.5 متر و بلندی 4.5 متر ساخته که قادر است حرکت بکنه.
جانور غول پیکر
هیبت دار. این جانور مکانیکی میتونه سه بازدید کننده و یا سیاه را در پشت خود انتقال بده و به وسیله آله کنترل یا جویستیک اداره شوه و حرکت بکنه.
اینا رو فکر بکنین، کسایی که از حشره و یا عنکبوت وحشت دارن با دیدن این حیوان در جاده ها چه حالت خود داشتن.
جالب است. و این هم یکی از دستاوردهای پیشرفت دنیای تکنولوژی هست. شنوند عزیز، با این خبر به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم.
کمپاین 3 روزه واکسین پولیو در مرکز و 10 ولسوالی فراه سر از روز یکشنبه دوم خود آغاز می شود. در این کمپاین که تا روز 3 شنبه 4 خود ادامه خواهد داشت، کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
حالا توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقامات نظامی افغانستان میگن که کمر داعش در افغانستان شکستاندن و در نتیجه عملیات متواتر نظامی تندوان گروه از کشور متقاری شدند. خالد مفتون در مورد گزارش داره که با هم با او گوش میدیم.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه داعش در آن کشور با ضربات جدی مواجه شده است و حکومت افغانستان اجازه نمیدهد تا تندوان داعش آزادانه فعالیت کنند.
گروه امنیتی افغانستان داعش کمر داعش را شکستندند. شما دیدیم که در نینگرار در ولسوالی شینوار داعش با 10 نفر با 100 نفر تلفات دادند. قماندانایشان گلزمان و شاهد و اجمل و ایناش کشته شدند، از بین رفتند. این امیل هر جایی که مرکزیشان بودن از بین برده شدن. خواهی مسئله افغانستان هیچ اجازه نمیتن که داعش در افغانستان فعالیت آزاد داشته باشه یا فعالیت کنن.
جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی و امنیتی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا نیز تایید کرد که در نتیجه حملات قوای افغانستان و حملات طیاره های بدون سرنشین آمریکایی، تندروان داعش تا اندازه‌ای در شرق کشور عقب نشینی کردند، اما در جنوب افغانستان هزاران تندروی این گروه فعالیت دارد و در پی سربازگیری بیشتر هستند.
فراموش نکنیم که با تمرکز کلی به حوزه شرق افغانستان، ولایت غزنی و زابل که در حال حاضر حضور جنگجویای خارجی و داعش بسیار گسترده شده و به یک نگرانی کلان تبدیل شده، گزارش ها تاکی است که هم در خاک افغان ولسوالی دایچوپان، میزان، نوبهار، شنکی و بعضی از ولسوالی های مانند ناوی، غزنی و اطراف از او همچنان به سمت پکتیکا تعداد زیادی از جنگجویای داعش آمدن.
آقای کوهستانی همچنین میگوید که گروه تندرو داعش هنوز هم در شرق افغانستان به قطع جنگلات و قاچاق دست میزنند و از این طریق عواید سرشار را به دست میآورند.
داعش فعلا به تجارت چهارتراشای نورستان و کنر حاکمیت دارد، تسلط دارد و از این را سود میبرد. در بسیاری موارد همچنان از سنگای قیمتی که در درهای نورستان و کنرها است از او را انتقال میکنند به سمت پاکستان، هم به نحوی دسترسی دارند، مالیات میگیرند، پول جمع آوری میکنند.
اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که داعش میخواهد تا در هر گونه فعالیت تخریبی دست بزند، اما توانایی را ندارد تا دست به قطع جنگلات و یا هم استخراج معادن بزند.
شما میدانید گروه تروریستی که در افغانستان هر کاری که با نقص افغانستان باشه اونا از اونو صرف نظر نمیکنند، اونا امو کار اجرا میکنند. مگر داعش در افغانستان این امیل یک قدر پیشرفت ندارن. مراکزشان از بین رفتن در نینگرهار، نورستان، هلمند، فراه، روزگان، زابل. یعنی به او اندازه فعلا نیستن که اینا معادن ببرن و یا اینا میخواین، مگر جلویشان گرفته شده.
در این حال شماره از مردم ولایت نینگرهار مثل نجیب الله باشنده ولسوالی شیرزاد آن ولایت میگوید که داعش در آن ولایت دست به قطع جنگلات میزند.
در رابطه به موضوع استخراج معدن ها در ولسوالی ما به طور غیر فنی استخراج میشه. در کدام جا که معدنیات است در آنجا دسترسی حکومت هیچ وجود نداره، در آنجا مخالفین حکم روایی میکنن و امرای زورمندان محلی یک جا شدن و همین معدنیات استخراج میکنن و به طور قاچاق به پاکستان میبرن.
علی نوروزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن هشدار می‌دهد که ارگاه منابع مالی داعش به صورت کل قطع و یا حداقل کاهش نیابد، جهان با مشکل جدیدتر خشونت‌های این گروه تندرو مواجه خواهد شد.
این منابع اگر کور نشه، داعش خطری که امروز برای جهان داره ده‌ها برابر بزرگتر خواهد شد، چون با هر حرکت داعش یه عده افراد جدیدن بهش میپیوندن. بنابراین باید جلوی اولا رشد مالی داعش رو گرفت و جلوی انضمام افراد جدید به داعش.
در حدود 2 سال گذشته بر اساس گزارشات تندروان داعش دست به خشونت‌های کم سابقه به خصوص در عراق و سوریه زدن. از سربریدن گرفته تا زنده سوختاندن انسان‌های مسلمان و غیر مسلمان دریغ نکردند. تحلیلگران چون علی نوریزاده به این باور است که طرز دید داعش در افغانستان نه از حمایت مردمی لازم برخوردار است و نه فرهنگ افغان‌ها خشونت‌های سبک داعش را می‌پذیرند. اما آقای کویسانی نظر متفاوت دارد.
اگر خدای نخواسته این جبهه خونین خشونت سازمان یافته داعش با ادوای عرب و کسایی که تمرین کردن به کشور ما بر بگرده و جلوش گرفته نشه و انتقال کنه، ما تجربه بدتر و زشتر از اوزه کردستان و سوریه خواهد داشتیم.
با وجود ادعای مقامات نظامی افغانستان در مورد ضربات جدی به تندروان داعش در افغانستان، تحلیلگران سیاسی و امنیتی به این باورند که این گروه تندرو هنوز در مناطق جنوب افغانستان فعالیت گسترده دارند و اگر جلوی آنان گرفته نشود، خشونت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان به گونه‌ای افزایش خواهد یافت که جلوگیری آن در آینده بی‌نهایت دشوار خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگه که برای رسیدن به یک آتش بس در سوریه که 5 سال است در آتش جنگ میسوزه، یک موافقت موقت حاصل شده. در این حال پیشرفت در بخش تحویل دهی اموال امدادی به ملکیایی که تحت محاصره نیروهای حکومتی سوریه و متحدین او قرار دارند حاصل شده است. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
جان کری که با ناصر جده وزیر خارجه اردن در عمان یک شنبه صحبت میکرد، گفت که او در اوایل همان روز با همتای روسیهش سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد موافقتنامه صحبت کرده است. حالا او میگوید که ایالات متحده و روسیه طرح دارند تا به جناح‌های مختلف منازع تماس حاصل شود. کری گفت او امیدوار است که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به زودی با هم دیدار کنند و او امیدوار است که به تعقیب آن تطبیق توافقنامه آغاز شود. جان کری گفت
We have reached a provisional agreement in principle.
ما در پرنسیب به اساس شرایط آنان در مورد ختم مخاصماتی که روزهای آینده آغاز خواهد شد به یک موافقت موقت رسیدیم. تا هنوز این کار نشده، ولی من پیش بینی میکنم که رؤسای جمهور ما براک اوباما و ولادیمیر پوتین در محله در چند روز آینده خواهند دید و خواهند کوشید تا به این امر بپردازند.
کری گفت که تفصیل توافق روی آتش بس و این که این آتش بس به چه نحوی مورد تطبیق قرار گیرد هنوز باید روی آن کار صورت گیرد.
We are closer to a ceasefire today than we have been. And I take nothing for granted.
هیچ کسی به اندازه من مشتاق این مسئله نیست که مساعی دیپلماتیک ما به سرعت به پیش برود، ولی حقیقت این است که ما با واقعیتان در موقعیت خود پیشروی میکنیم. حالا اموال امدادی راه خود را یافته است. حالا محتویات توافق ختم درگیری ها در حال تکمیل شدن است. در حقیقت ما امروز با آتش بس نسبت به هر زمان دیگر نزدیکتر شده ایم و من آن را دست کم نمیگیرم.
با وجود آن این همه مسایی سرعت کافی نداشته است تا از 2 انفجار در حمص که به گفته یک مرجعی که وضعیت حقوق بشر را در این کشور تحت نظر دارد باعث کشته شدن 46 تن گردید و شماری را زخمی ساخت جلوگیری کند. گروه شورشی عمده سوری گفته است که آماده است تا به صورت موقت آتش بس را بپذیرد، اما صرف در صورت این کار صورت گرفته می تواند که روسیه با بمباردمان هواییش خاتمه بخشیده و حکومت در دمشق تهاجمش را در سرحد بین ترکیه و سوریه توقف دهد. همچنان جناح‌ها توافق کردند که در مورد تحویل دهی بسته‌های کمکی برای ملکی‌هایی که در نواحی تحت محاصره قوت‌های حکومت و متحدین آن قرار دارد یک اندازه پیشرفت صورت گرفته است. در یک بیانیه ایالات متحده گفته شده است که گروه‌های امدادرسان باید با مناطق بیشتر دسترسی پیدا کنند و تحویل دهی اموال امدادی در آینده باید به صورت دوامدار و بدون اخلال صورت گیرد. در مقابل روسیه گفته است حتی اگر توافقنامه بین‌المللی نیز حاصل شود باز هم بمباردمان خیش را توقف نخواهد داد. کری گفته است که جنگ داخلی سوریه یک فاجعه بشری است و حل این معضله در اتحاد با رئیس جمهور بشار الاسد صورت گرفته نمی تواند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، تا چند از دیگر این ساعت 8 شب برنامه گفت و شنود خبر اطری پیشکش میشه که به موضوع غصب زمین های دولتی اختصاص یافته. و ما قبل از او توجه کنیم باخرین گزارش ای برنامه. صندوق ملل متحد برای کودکان میگه که اینکه حدود 1.5 میلیون کودک در 2 سال گذشته قربانی منازع اوکراین شدن غیر قابل تحمل است. بر اساس یافته‌های یونیسف، اطفالی که در شرق اوکراین، منطقه‌ای که توسط شورشان کنترل میشه و سر میبرند، از حقوق اساسی و نیازهای اولیه محروم هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش داره که مورد خدمتتان پیشکش میکنم. صندوق ملل متحد برای اطفال یا یونیسف میگوید که کودکان اوکراینی قربانی منازع 2 ساله در آن کشور شدند. به گفته این سازمان، حدود 580 هزار طفلی که در نزدیکی خط مقدم جنگ زندگی میکنند از حقوق اولیه‌شان محروم هستند و این وضعیت در دراز مدت میتواند نتایج ناگوار بر زندگی آنان داشته باشد. گیوانا باربرس نماینده یونیسف در اوکراین میگوید که محرومیت کودکان اوکراینی شامل عدم دسترسی به مکتب، مسکن و میدان بازی است. خانم باربرس در تماس تلفنی از کیف مرکز اوکراین به صدای آمریکا گفت از مجموع 1.6 میلیون طفل اوکراینی که در نتیجه منازع از خانه هایشان بیجا شدند، 215 هزار تن آنان نمی توانند به خانه هایشان برگردند.
بیش از 200 هزار طفل، یعنی از هر 3 طفل یکی آنان نیاز به حمایت های روانی دارند. آنان کودکانی هستند که شاهد خشونت ها و جنگ ها بوده و به حمایت های فوری نیاز دارند.
درجه حرارت در مناطق منازع و جنگ زده کاهش یافته و خانم باربریز میگوید که مردم با کمبود تیل و قیمت بالای تیل دست و پنجه نرم میکنند و استفاده از زغال اطفال را با خطرات عفونت های تنفسی مواجه میسازد. خانم باربریز در مورد شیوع امراض میان اطفال هشدار میدهد و میگوید که کودکان با کمبود خدمات صحی و ادویه روبرو هستند. با گفته خانم باربریز، خطر دیگری که اطفال اوکراینی را تهدید میکند ماین های منفجر ناشده است که ممکن کودکان بالای آنها پا بگذارند. تا حال به صورت دقیق معلوم نیست که به چه تعداد اطفال اوکراینی توسط ماین‌ها و سایر مواد انفجاری کشته شدند، اما یونیسف متکی بر ارقام غیر واقع بینانه است که از سوی وزارت صحت اوکراین نشر شده است.
از جمله 60 طفل که در نتیجه منازع کشته شدند، 40 تن آنان توسط ماین کشته شدند، زیرا اطفال بالای ماین ها پا گذاشتند. اما بار دیگر میگم که ارقام قابل اعتبار نیست.
در اوایل منازعه اوکراین، حکومت کیف پرداخت کمک‌های اجتماعی را برای مردمی که در ساعات تحت کنترل شورشیان زندگی می‌کردند قطع کرد. این اقدام موجب فشار بالای مردم مناطق شد که در کنترل شورشیان قرار داشت. خانم باربریس میگوید که حکومت اوکراین هنوز هم پرداخت کمک‌های اجتماعی را از سر نگرفته است، اما روسیه تلاش می‌کند که از طریق کمک‌های مالی فشار بالای مردم مناطق تحت کنترل شورشیان را کاهش دهد.
شرده خبرها. مقدونیه سرحد خود را برای ورود مهاجران افغان بسته است. مقام های مسئول در مقدونیه سرحدات جنوبی خود را با یونان بر روی مهاجران افغان بسته کرده و تنها اجازه ورود به مهاجران عراقی و سوری را صادر کردند. شرکت برق یا برشنای افغانستان می گوید که تا دو روز دیگر جریان برق به کابل را در بغلان به گونه موقت بسته خواهد کرد. مسئولان این ریاست تأکید می کنند که در چند جای دیگر که طالبان در آنجا فعالیت دارند نیز لاین برق قطع است. شماری از شورشیان در ساختمانی در یک بخش کشمیر هند امروز سنگر گرفته و با نیروهای حکومتی برای دومین روز پی هم دست به تبادله آتش اسلحه زدند. کم از کم 4 سرباز و 1 فرد ملکی در این گلوله‌باری کشته شدند. 13 سرباز شبه نظامی نیز در این درگیری مسلحانه کشته شدند. وزیر مهاجرت استرالیا به خانواده کودک خردسال پناهجو اجازه داده است تا به جای برگردانده شدن به کمپ مهاجران در داخل آن کشور باقی بمانند. این تصمیم وزیر استرالیا در پی کمپین مردمی از سوی خانواده آشا دختر 1 سال اتخاذ شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت که راه صلح در سوریه واقعا اکنون مقابل آنهاست، اما این راه به خاطر کشته شدن شمار زیادی از مردم در انفجار دوگانه در حمص سوریه به زودی حاصل نمی شود. یک ناظر حقوق بشر می گوید که از اثر انفجارات دوگانه در حمص 46 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شده است. در ادامه برگزاری انتخابات مقدماتی میان حزبی نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده، هیلری کلینتون در رأی‌گیری حزب دموکرات در ایالت نوادا با اختلاف اندکی در برابر برنی ساندرز در صدر قرار گرفت. یک منبع موثق از شورای عالی صلح به صدای آمریکا گفته است که پیر سید احمد گیلانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان تعیین شده و 6 معاون دارد. و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی از بوریس جانسون شاروال لندن خواست تا از باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی حمایت کند. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. به حال گفت و شنود خبر اتری را به میزبانی محمد هاشم حبیب زاده و خانم آشنا